صدای اندیشه ها. یک مجله موسیقی بررسی مفهوم آهنگسازی در موسیقی کلاسیک ایرانی رو در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم با عنوان گفتاهنگ به مدت 113 دقیقه.
گفتاهنگ برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. درودهای مالا مال از مهر و محبت و ارادت ما به همه شما همراهان گرامی، صاحب دلان ارجمند و علاقمندان موسیقی. فرصتی است تا بار دیگر با برنامه گفتاهنگ تا پاسی از شب گذشته همراه شما باشیم، با این امید که تا پایان همراه ما بمانید و شنونده گفتاهنگ این هفته هم باشید. گفت آهنگ رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و راه ارتباطی شما با ما 30010-35. در بخش با هنرمندان این هفته گفت‌آهنگ همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمود توسلیان، عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی و همینطور منتقد موسیقی و تئاتر و سینما، و مهمان ارجمند این هفته ما جناب آقای مرتضی صنایعی هستند، نوازنده نی و آهنگساز، که به هر دو مهمانان محترم برنامه خیر مقدم عرض می کنم، خوش آمد می گم. و آقای توسلیان درود بر شما که این هفته هم همراه ما هستید.
سلام و درود سرکار خانم اصفهانی، سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه گفت آهنگ و خوش آمد می گم خدمت جناب آقای مرتضی صنایعی عزیز.
خوش آمدید آقای صنایعی، درود بر شما.
درود بر شما، ممنونم، خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما سرکار خانم اصفهانی هستم و آقای توسلیان.
قربان شما، خیلی ممنون
در خدمتتون هستم.
خب موضوعمون آقای توسلیان راجع به آهنگسازی با طمع و عطر ایرانیه دیگه.
بله، آهنگسازی کلاسیک ایرانی به قول دوست عزیزمون آقای اردیانی، تهیه کننده محترم و موزیسین عزیزمون، آهنگسازی کلاسیک ایرانی. چون حالا شاید زود باشه من وارد بحث بشم، صحبتی میکردیم پیش از این در مورد اینکه اساتیدی همچون استاد حسن کسایی کارهایی رو که ساختن، حالا فکر میکنم اینا رو باید جناب آقای صنایعی تصدیق بکنم، ولی کارهایی که اساتیدی همچون استاد کسایی حالا در حوزه نی رو دارم میگم ساختن، اونها هم آهنگسازی محسوب میشه. ولی چیزی که ما امروز بیشتر راجبش صحبت میکنیم، آهنگسازی کلاسیک ایرانی به مفهوم آن چیزیست که آهنگساز کارش رو بر اساس در واقع روند آهنگسازی کلاسیک غربی و پارتیتور نویسی انجام میده که حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد در این مورد با آقای صنایعی که جز معدود نوازنده های نی هستن که این کار رو دارن در ایران انجام میدن.
خب بسیار باعث خرسندیه، در خدمتتون هستیم با بحث این هفته.
اگر اجازه بدید من خیلی بیوگرافیک با توالی در واقع زمانی و توالی آثاری که آقای صنایعی تو حوزه موسیقی ایرانی منتشر کردن باشون بحث رو شروع میکنم اگر شما موافق باشید.
بله حتما.
و تا اونجا که من میدونم اولین آلبومی که آقای صنایعی منتشر کردن آلبومی است تحت عنوان دیلمان که تکنوازی نی بر اساس ملودی های به اصطلاح نواحی گیلان به خصوص قسمت شمالی گیلان صورت گرفته. اولا این خود برام خودش جای سواله که شما تا اونجا که من میدونم اصفهانی هستین، اهل شهر رضا و خدمت اساتید همچون استاد کیانی نژاد تلمذ کردین، ولی اولین اثرتون تکنوازی در به اصطلاح حوزه موسیقی گیلان، این فاصله و این عدم قرابت رو چجوری تعبیر میکنین؟
خدمت شما عرض کنم که این اولین اثر من بود که حالا توسط یکی از دوستان که به من پیشنهاد داده شد و البته به صورت تکنوازی نیست، من ملودیایی انتخاب کردم از اون نواحی مثلا خود گوشه دیلمان حتی یا مثلا گوشه های دیگه‌ای که اونجا مثلا یه سری اسامی محل‌های مختلف همون گیلان روش گذاشته شده، اونا رو انتخاب کردم و پیدا کردم و اینا رو ما یه سری چیز کردیم، تنظیماتی مثلا پدایی گذاشتیم زیرش با یه سری فضا سازی و اینا رو یه مقداری
یعنی دوباره یه بافت جدید اضافه کردیم، عملا بازم تلاش کردیم برای آهنگسازی، یعنی اولین قدم‌های شما در حوزه آهنگسازی اونجا داره اتفاق میفته تو آلبوم دیلمان.
اونجا ما سعی کردیم که سولو نوازی نباشه، چون که خب همینطور که خب قبلا شنیدیم خب ما تکنوازی های بسیار قوی از اساتیدی چون مثلا استاد موسوی شنیدیم، استاد کیانژاد، استاد کساکی خب در رأس بودند و حالا همه یه جوری به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد ایشون به حساب میاند، یا هر وقت که بحث تکنوازی بوده میدیم همیشه یک رنگ و بوی از اون موتیف ها و قطعاتی که استاد کسایی در تکنوازی زده دقیقا در ساز اساتید دیگه هم نمود داشته. خب من گفتم که اگر منم بیام حالا یک تکنوازی شروع کنم بذارم که خب کار خاصی انجام ندادم و خب همه دقیقا اونا بر اساس ردیف دستگاهی هست، خب بیایم یه مقدار به نواحی بپردازیم، مثلا ببینیم که نواحی این ملودی ها را بر چه اساس انتخاب کردن. خب همطور که ما میبینیم مثلا تو ردیف سبا اینا به کار گرفته شده، خب خود سبا هم اومده از نواحی گرفته،
بله
اومده مثلا
گوشه دیلمان برسته
احسن، بله اینا همه تاثیرگذار بود که من گفتم بیام این مثلا گوشه ها را یا این قطعات را این ملودی ها را جمع‌آوری بکنم و بیام یک فضاسازی انجام بدم که خب
طعم جدید بدیم، عطر جدیدی
بدیم تمام در هر تونالیتی که انتخاب کردم بر اساس همون تونالیتی فضاسازی کردیم و حالا یه بخشیش رو ساز گرفتیم، یه بخشیش هم حالات مثلا سامپل و سینتی در نظر گرفتیم، خب فضاسازی شد خیلی هم خوب جواب داد و یه بخشی هم بود که باید دکلمه میشد بر اساس یه سری اشعاری که همین دوست عزیزمون آقای آسیابر، یعنی فاملش آسیابر بود، اونجا کتاب شعری داشت که دوست داشت که بخشی از این اشعار دکلمه بشه، تمام در کنار هم یک مجموعه به نام دیلمان شد.
چطور بود تجربه؟ الان چند سال گذشته از اون
از تولید؟ از سال میشه گفت که 79-80 اون موقع،
یعنی 17 سال تقریبا 18 سال گذشته درسته؟
دقیقاً.
الان که این زمان سپری شده در واقع اون نوع رفتار با مقوله نوازندگی و اون نوع رفتار با مقوله آهنگسازی رو چجوری ارزیابی میکنید پیش خودتون؟
با توجه به تجربه‌ای که داشتم خودم فکر میکنم که تجربه خیلی خوبی بود اون کار اول من، باعث شد که ذهنیت من بازتر بشه، یعنی مثلا مسیر رو بهتر بشناسم، این که فقط بسنده نکنم به این که مثلا من خودم هستم و سازم، خب باید ببینم یک مجموعه هست بتونم در به مجموعه فکر کنم دیگه.
پس از اول با وجود این که نه حالا خانم اسماعیلی فکر کنم بهتر از من میدونن که نه یک ساز کاملا انفرادی، از بابت اینکه حتی آدم‌ها در خلوت ترین لحظه هاشون حتی اگر نوازنده نباشن نه گوش میدن. خیلی نکته جالبی برام خانم اصفهانی این که امروز این موضوع آهنگسازی کلاسیک ایرانی رو انتخاب کردیم برای صحبت، پیرو به این در ذهن من شکل گرفت که چگونه میشود کسی در ابتدای امر میره سراغ یادگیری و فراگیری سازی مثل ساز نی، اونم در بالاترین سطحش و در بهترین شکلش میآموزه با توجه به سابقه که من از جناب آقای صنایعی دارم، اما به تدریج متوجه این موضوع میشه که این رو میشه در واقع یک ترکیب قرار داد و ترکیبی که حالا خودش نشانه بله. یک ذهن دموکراتیک تو حوزه هنره
و البته ذهنی محققانه، چون این کار اولشون به نظر میاد یک کار تحقیقی هم باشه،
از همون ابتدا به نظر میاد که این نگاه وجود داره. برای من نکته حائز اهمیت اینه که به لحاظ روانی و به لحاظ اجتماعی چه اتفاقی تو ذهن آهنگساز میفته که از سولوی یک ساز سولو، باز بگم از سولوی یک ساز سولو یعنی ساز تنهایی مطلق، میرسه به این که در اولین قدمش حتی علاقه داره به این که بخواد یک کار جمعی انجام بده یا لااقل همون جمعیه رو باز توی مجموعه کوچکی بگنجونه و ارائه بده.
دقیقاً ببینید، مبحث کار حالا بحث آهنگسازی شد ساز نی. خب ما از خیلی زمانهای پیش ما شاید داریم صفحاتی که خب مثلا یک نوازندهی در یک ارکستری، حالا مثلا ارکستر ایرانی، نوازندگی کرده قطعاتی که تعیین شده، خب یا حالا نوت نویسی شده یا تعیین شده یا به صورت آنسان و به صورت گوشی و سینه به سینه زده شده، همراهی بوده با تمام سازها. ولی خب زمانی که مثلا یک ساز به تنهایی میخواد این کار انجام بده، خب خیلی باید بیشتر فکر کنه که مثلا از کجا شروع کنه به کجا مثلا ختم بشه. این بحث تک نوازی یک مقوله جداگونه است که خب حالا با تجربه خیلی زیادی کسب شده باشه که بتونه این جمله بندی ها و این موتیف ها یه جوری کنار هم دیگه قرار بگیره که برای شنونده خیلی قابل شنیدن باشه. مثل الان که مثلا ما از اساتید مثلا استاد کسایی، استاد کیانژاد، استاد ناهید یا موسوی میشنویم، خب این دقیقاً جمله بندی ها مشخصه. اینا یه بخش قضیه است که خب تک نوازی نیاز به زمان خیلی زیاد و حالا
ممارست فراوان داره،
تجربه خیلی زیاد داره. ولی خب من به اندازه تجربه خودم اولین کاری که میخواستم انجام بدم، چون میدونستم که اگر که بخوام به عنوان یک تک نوازی که حالا با یک ساز کوبه‌ای بخوام در نظر بگیرم، کار آنچنانی انجام ندادم، چون که کارهای خیلی مهمتر و خیلی فاخرتری رو اساتید بزرگوار انجام دادم.
شما بله.
ولی خب این بنی شد که حالا شما سوال کردید که چرا از شما اصفهان هستید شهرزا و از آره، سمت گیلان.
آره این خیلی برام جالب بود،
مصادف شد با زمان، حالا شاید جای بحثش اینجا نباشه، ولی خب من یک آشنایی پیدا کردم که بعد به ازدواج ختم شد و این
پس بازم داستان عشق در میون بوده،
داستان عشق در میون بوده دیگه، که رسیدیم به اینجا که خب زمانی بود که ما فعالیتمون و فعالیت حالا به قول ما زفت و تولید کار با دوستان و اینا در کنار هم دیگه بود، یه هایی به ذهنم رسید که چرا بیام فقط صرفاً از ردیف مثلا مطلب بگیرم، بیام فقط رو. همین کارهایی که اساتید بزرگوار
خانم اصفهانی خوب شما رو شناختن در حوزه تحقیق.
دقیقاً
شاله که به هر حال این روحیه، این احساس قوی نسبت به راه‌های تازه‌ای که در موسیقی ایرانی و کلاسیک ایرانی وجود داره همچنان در شما وجود داشته باشه. خب ما راجع به نی صحبت کردیم، سازی که اغلب اوقات به تنهایی نوای اون رو شنیدیم، حالا داریم امروز یک دریچه‌ای رو باز می‌کنیم برای مخاطبان محترممون که این ساز می‌تونه در کنار سازهای دیگر خودنمایی کنه، خودنمایی پررنگ، و در این لحظه قطعه‌ای رو بشنویم از ساخته‌های شما که اگر لطف کنید معرفی هم بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم می‌تونیم از آلبوم سر سما ترک دو که خب همراه با یه بخشی که به صورت سولو نواخته شده در انتهای کار و خب خود قطعه هم که تنظیم نی به عهده بنده بوده و به خوانندگی دوست عزیزم دوست هنرمندم جناب وحید تاج.
بله، سر سما آلبوم دوم شما هست که بله. قطعه رو از این آلبوم تقدیم میکنیم بله. به شنوندگانی که
خشم
Stop.
بشنو از نی چون حکایت می کند. تنین حکایت آمیز نی، شنیدنش همواره روح نواز. قطعه رو تقدیمتون کردیم به نام داروشفا از آلبوم سر سما با صدای استاد وحید تاج و البته آهنگسازی جناب آقای مرتضی سنایی، نوازندگی نی که مهمان محترم این هفته ما هستند در برنامه گفتاهنگ. خب جناب توسلیان، واقعا حالا جای تشکر داره. میخواستم راجع به این قطعه اگر باز نکته ای هست هم شما بهش بپردازید هم جناب آقای سنایی.
من همین در فاصله که داشتم این کارو گوش میدادم جناب آقای سنایی، با خودم فکر میکردم که خب حالا این اثر، حداقل این قطعه که من شنیدم و پیشبینی که از کل عنوان آلبوم دارم که باید یه وابستگی های به موسیقی به اصطلاح خانقاهی داشته باشه.
نه.
یه سوالی برام پیش اومد، این که اگه الان شما بخواین این اثر رو با این ملودی دوباره بسازین، یعنی دوباره تنظیمش کنین، با چه نگرش این کار میکنین؟ آیا تغییری میدین اساسا یا نه دوست دارین همین فضا بمونه؟
خب اگر که بخوایم به همون ژانر اصلی خودش که الان خب به همین صورت که الان پخش شد و در خانقاها به همین صورت یا با یک نی هست و چندین دف اجرا میشه، بخوایم که از این ژانر جدا کنیم، یعنی بخوایم که از حالت خانقاهی در بیاد و ارکستراسیون گرفته بشه که اصلا کلا دیگه خانقاهی نمیشه. یعنی مثلا شما یه سری تنظیماتی و قرار میدی حالت کنتوانتیک میخوایی کار انجام بدی،
پای کنتوان رو باز میکنیم به آهنگ اگر بخواهی